غیر از حالا رکنای اول و دوم که میگیم صوت به صورت خالص و نظام ریتمیک، حالا اون بعد سومش رو من به عنوان به اصطلاح محتواهای انسانشناسانه میگم که اون محتوای انسانشناسانه است که باعث میشه این دوتای دیگه شکل میگیرن و به وجود میان. در حوزه جنوب شرقی آسیا جالبه که اینا اشتراکات ویژه‌ای دارن که با هم بتونن توی گروه قرار بگیرن. معمولاً همشون از دو تا نظام 5 درجه‌ای و 7 درجه استفاده میکنن. این 5 درجه و 7 درجه به معنی این 7 درجه که اروپا و ایران 7 درجه‌ای هن، دوره میفاسولاسی که حالا در هر جایی هم ممکنه اسم مخصوص به خودشو داره. 5 درجه مثلا دو ره می فاش هضم میشه، مثلا میگم سول لا سی هضم میشه در واقع. ولی جالبی اینا اینه که اینا در هر کدوم از این گام های نظام های 5 درجه و 7 درجه گام هاشون به اصطلاح فاصله های تقریبا مساوی داره. اینی که میگم تقریبا مساوی، اون مسئله تامپره موسیقی غربی نیست که با پیانو همه رو کوک کردن و علی. به خصوص با کلاویه سیاه اینا رو کوک کردن، چون اون کلاویه سیاه برای موسیقی اکوستیک و موسیقی غیر پیانویی نوت فالشی میشه. کلاویه سیاه در واقع یک تعدیلی هست از اون نوتای نیم پرده به اصطلاح کم شونده و بالا رونده. اینه که یه ذره حتی در ارکستر وقتی پیانو نیست انگشتاشون کمتر از بمول برای بمول نسبت پیانو میگیرن حتی در غرب. در هر حال اینه که تقریبا سعی کردن این حوزه جنوب شرقی آسیا تو سازه کوبه‌ای نقشه ملودیک داشته باشه، یعنی سازه کوبه‌ایشون سازه قالبن و یه ارکستر خیلی خاصی هم دارن. این سازه کوبه‌ای خیلی هم حالا به لحاظ عادتی که شما بهش اشاره کردین، اینا خیلی به فرکانس‌های زیر و این صداهای سازه فلزی عادت کردن، چون حالا بخش زیادی از سازاشون اون سازه هستش که به صورت لوها و ورقه‌های فلزیه که
بله.
واقعا برای شنیدن حالا این توی خاورمیانه فرکانس خیلی تیزی داره و حتی برای اروپایی‌ها، منتها اروپایی‌ها از این سازا استفاده کردن برای تکمیل ارکستر سمفونیک، یعنی این گانگ‌ها و این چیزایی که هست معمولاً از سازای کوبه‌ای ملودی که جنوب شرقی آسیا است. پس تقریباً میتونیم بگیم توی حوزه جنوب شرقی آسیا تو سازای کوبه‌ای به صورت ملودیک همه مشترکن و غالب ساز ملودیکشون کوبه‌ایه. و جالبتر اینه که اون چیزی که حالا تو شرق همیشه فکر میکردن اینا پولیفونی ندارن یا چند صدایی ندارن، در موسیقی جنوب شرق آسیا چند صدایی خیلی جالبی دارن که لایه بندی شده و جالبش اینه که هر سازی یه نقش خاصی داره که از قبل تعیین شده و به اصطلاح نوت جداگونه ای رو نسبت به خودش میزنه.
خب آقای دکتر اگه موافق باشین، چون توضیح دادین شنوندگان برای اینکه با جنس موسیقی جنوب شرقی آسیا آشنا بشن، قطعه رو معرفی کنید بشنویم، برمیگردیم بعد در خدمتتون خواهیم.
بله، یه قطعه هستش از کامبوج.
بله،
که این خوانندگان و نوازندگان قصر سلطنتی ان اجرا میکنن. قطعه شماره 14 است از لوح فشرده‌ای که آقای ساسان فاطمی جمع‌آوری کرد.
بسیار عالی. قطعه‌ای رو بشنوید از منطقه کامبوج. درباره موسیقی ملل صحبت می‌کنیم، موسیقی جنوب شرقی آسیا. در خدمت آقای دکتر محمد علی مراتی هستیم. بخش کوتاهی رو شنیدید از موسیقی کشور کامبوج. داریم درباره موسیقی جنوب شرقی آسیا صحبت میکنیم. در خدمت آقای دکتر محمد علی مراتی هستیم. خب آقای دکتر، خیلی صدای سازها خاص بود، حالا انشالله که بتونیم در طول برنامه و برنامه دیگر با سازهای مختلف این منطقه هم آشنا بشیم که اطلاعاتمون بیشتر بشه. در خدمت شمایی.
بله، همینطور که در همین قطعه شنوندگان توجه کردن، ما اون چیزی که در مورد بافت پولیفونی یا چند صدایی میگیم که قبلا همه فکر میکردن فقط در موسیقی هنری غرب هست و اینها، اینجا کاملا مشهوده که هر سازی داره در واقع نقش خودش رو ایفا میکنه و با صدای مجزایی، یعنی اون چیزی که حالا در ایران عموما رسم هست که سازها معمولا یه ملودی واحدی رو با هم اجرا بکنن، که البته اینجا هم به واسطه تنوع و رنگامیزی که هر ساز در تکنیک اجرایش داره یه بافت مخصوص به خودش رو داره. ولی چون بحث بر سر موسیقی جنوب شرقی آسیا هست، چند صداییاشون خیلی جالبه که لایه های مختلفی داره و چون به صورت بداهم اجرا نمیشه، یعنی اینا موسیقی رو از قبل نوشتن و مشخص هستش، هر کدوم از سازها واقعا نقش تکمیل کننده ای رو نسبت به ساز دیگری دارن. حالا بعضی از موسیقی ها هستش که ما در بافت موسیقی به این میپردازیم که خب یکی نقشش انگار مثلا نقش لیدریه، نقش سولیستیه. تو موسیقی جنوب شرقی آسیا اینو خیلی نمیبینیم، یعنی انگار همه با هم یه بخش رو دارن پر میکنن و یکیشون نباشه ممکنه ارکستر نقص بشه،
یعنی یه حالت یک دستی دارن در کنار هم.
یک دستی، البته اینو میگم با توجه به شناختی که به خود قطعه آدم پیدا میکنه، چون اون سازای فلزی خیلی جالبه که خیلی از قوانین اون چیزی که ماها بهش عادت کردیم و اینجا نقض میکنن، یعنی ما بعضن یه اصطلاحاتی هم داریم که به اشتباس که مثلا موسیقی غربی نمیم علمیه، بعد علمی معنیش اینه که یعنی همه جا باید این کار کنه دیگه. بله. مثلا 2440 مثلا میگم همه جا باید فکر میکردن اینه، ولی خب واقعا حیاتش این نیست. در گوشه گوشه دنیا این موسیقی اصلا در اینجوری نگاه نمیکنن، یعنی در همین موسیقی جنوب شرقی آسیا که اینا به آهنگرا میدن این لوها رو درست کنن. و این لوها هر کدوم یه فرکانسی داره. جالبه هر گروهی اون رهبرش یا اون کسی که مدیر گروه هست و اینها از آهنگره میخواد یه ذره صدا اینو یه کاری بکنه با اون ساز دیگه، با گروه دیگه فرق کنه. یعنی اینجا اصلا بنای نیست که همشون مثل اون چیزی که ما از موسیقی غربی یاد گرفتیم همه دو باشیم، همه نمیدونم فا پیانو باشیم و اون چیزایی که هست. پس بنابراین این واقعیت موسیقی در دنیا، و موسیقی بیشتر یه سیستمه تا اینی که میگن علم. علم مثلا میتونه فیزیک علم باشه که دیگه حالا تو کامبوج هم به همون شکل بتونه انجام بشه، یا مثلا ریاضیات یه علمه که یا آمار. ولی موسیقی برعکسی که دوستان خیلی بعضی ها سعی میکنن بهش پرستیژ بدن و بگن مثلا حالا ماهی غربی کار کردیم علمی هست و اینا، نه، اینا موسیقی سیستمن. موسیقی سیستمن. خب هر فرهنگی هم مثل همین الان اتحادیه اروپا، اون ده قرنی که اینا کنار هم موسیقی مکتوب دارن یه دستاورد بزرگیه برای دنیا و برای خودشون. ولی اینی که بخوایم بگیم الان اون ملاکه و اون باعث میشه که ما به اصطلاح هویت پیدا بکنیم موسیقیامون، اینا غلطه. حتی ما یه رشته‌ای داشتیم قبل از رشته ما که اتنوموزیکولوژی هست، موسیقی شناسی اقوام، بهش میگفتن موسیقی شناسی تطبیقی. اونا کارشون این بود، یعنی هر چیز رو تو شرق پیدا میکردن اینو باید با فرمای غربی میسنجیدن ببینن حالا چه چیزی کم داره.
یعنی ملاک موسیقی غرب،
ملاک موسیقی غرب بود در موسیقی شناسی تطبیقی، و سعی میکردن اینجوری به این ور یه نظامی بدن، یعنی این نظام ولی با شابلون غربی بود. منتها خب خوشبختانه تو دوره ما حالا علاقمند شدیم و ادامه تحصیل دادیم که این رشته اتنو شروع شده بود، و این خب موسیقی اقوام به صورت به اصطلاح خالص و چی میگن مستقل بررسی میکنه. ممکنه ما یه موسیقی رو نسبت به موسیقی دیگه بخوایم مقایسه کنیم، ولی مقایسه باید یه هدفی داشته باشه. یعنی این هدف الزاماً ارزش گذاری مکس وبری نیست. حالا مکس وبر رو که میگم یکی از فیلسوفایی هستش که اون فکر می‌کنم از ایشون اصلا شروع شد که میگفت موسیقی غربی یه موسیقی خردمندانه است و علمی و اینها، و بقیه موسیقی ها دیگه از نظرشون تو هوا بود.
بله، یعنی مترو معیار موسیقی غرب بوده.
آره، ولی بل. خب در دوره الان زندگی میکنیم که بیش از 20 سال بیشتر هم هست که خود غربی ها حتی نسبت به خصوص فرهنگ های بزرگ مثل ایران، ایران خودش مولد موسیقی بوده برای آسیا.
بله،
یعنی یه پهنه ای رو در ایرانی، عربی، ترکی ما یه حوزه ای داریم که البته اونجاها در ترکی و عربی کشورها رو شامل میشه، ولی ایران به خاطر اون مولتی اتنی بودنش، به خاطر این تنوع اقوامی که داره، به صورت یه فرهنگ واحد در عین تنوع به عنوان یه مولده در آسیا. اینی که خود غربی ها معتقدن این چیزهایی که تغییر کرده آسیب زده به این فرهنگ بزرگ، که البته من همیشه موضع خودم هم روشن میکنم، منظور ما نیست که واقعا مثل 200 سال پیش بخوایم ساز بزنیم و 300 سال پیش، ولی موضع خود من اینه که دیگه نمیتونیم اجرامون به سمتی بره که دیگه هیچی از اون هویت موسیقایمون نمونده باشه، چون خیلی از نوازندهای این دوره که اسم و رسمی هم دارن اینا فستیوالیزه میشن، یعنی اینا انقدر تو این کشور مختلف هم ساز میزنن دیگه نمیتونیم بگیم اینا الان دارن ایرانی میزنن، چون بیشتر با پاساژ و الان چند تا نخبه هامون که خیلی جهانی هم دارن کار میکنن، حتی یکیشون خیلی بیشتر، اینها بیشتر دیگه اتمسفری از موسیقی ایرانی میزنن و هر جا بادی بیاد که بتونی موسیقی رو تغییر بده اینا ازش استقبال میکنن، فقط به دید جذابیت. فقط قبلش اگر بتونیم حالا یه موسیقی دیگه هم بشنویم.
بله.
چون بحثم میخواد بره به سمت این گونگ ها یا گانگ ها، اصطلاحاً گونگ هم میگن، چون ارکسترهایی هستش که تو فرهنگ باز متفاوت، همجور که گفتم سعی میکنن صداها متفاوت از هم باشه تا اینکه حتی به پیانو کوک باشه و این چیزا. فکر میکنم بد نباشه که یه قطعه دیگری از مجموعه که آقای دکتر فاطمی جمع کردن رو بشنویم و بعد حالا من بتونم توضیحش رو خدمت شنوندگان بدم. از تایلند یه موسیقی هستش، موسیقی کلاسیکی هست به اسم پیپ هات که دپارتمان موسیقی دانشگاه ماهیدول قطعه اجرا کرده.
مالی.
از موسیقی کلاسیک پیپ هات، اینو از تایلند بشنویم، حالا بعدش میتونیم بحث رو ادامه بدیم.
بسیار خوب آقای دکتر، قطعه رو بشنوید که آقای دکتر معرفی کردن. برمیگردیم با ادامه گفتگومون که در خدمت آقای دکتر محمد علی مراتی هستیم و درباره موسیقی حوزه جنوب شرقی آسیا صحبت میکنیم. همراه ما باشید. بخش کوتاهی رو شنیدید از موسیقی کشور تایلند که موسیقی کلاسیک بود و پیپ هات درست آقای دکتر؟
آره پیمپ هات در
پیم واقع. هات بله. خب آقای دکتر خیلی غریب بود برای ما این موسیقی خب و شاید ما طولانی مدت نتونیم این نوع موسیقی ها رو بشنویم.
خب در صورتی که اجرای اینا بعضن به دو ساعت هم بله. ادامه پیدا میکنه.
با توجه به اینکه موسیقی کلاسیک هم
هست. چقدر بله. سلیقه ها میتونه متفاوت باشه بله. حتی در جهت فرکانسی.
شاید ما سابقه شنیداری چون نداریم این برای ما یه مقدار
قطعاً همینطوره. قطعاً همینطوره بله. و موسیقی اصلا زبان جهانی نداره. پس فقط سازاش رو بگم اینا زیلوفونا بودن، ساز چوبی، سرنا باز توش بود، سرنای خاص، نای ها بودن. تبله استوانه دو طرفه بودن، یه جفت تبله بزرگ و چند تا سنج توش بودن که در این پیمپهات تایلندی چند تا زایلوفون با تیغای چوبی و تیغای فلزی متالوفون
بله.
بودن. حالا تون سازای خانواده سرنا هم چیزای جالبی داشت. فقط بحث بر سر اینه که توی این مجموعه این هم تبلهای چوبی که دارن حالا تبلواره ها اینا کوک شوندن، یه ساز مرکزی دارن که اسم خود ارکستر رو مثلا به اون سازه میدن. حالا تو ویتنام یه سازی دارن که به اصطلاح اون میشه ساز مرکزی و بقیه سازا رو بر اساس اون اصلا کوک میکنن و قبل از اجرا تنظیم میکنن. این فرهنگی که حالا در فرصت کوتاه بتونم در موردش صحبت بکنم، آنسامبل بودن، یعنی خب تو ایران بیشتر سولیست بودنه، یعنی استادای ما در موسیقی و تو شعر و شاعری و اینا هم این بله. فرهنگ اندیویدوالیته و فردگرایی هست. توی این سیستم جنوب شرقی آسیا و به سمت چین که میره همه چیز نقش گروهی داره، همه چیز نقش مشارکتی داره، یعنی همه باید مشارکت داشته باشن. در کسی که این قطعات رو اجرا میکنن اصلا موسیقین حرفه‌ای نیستن و مردم عادی هم بعضی وقتا میتونن اجرا بکنن. اینا در واقع تقابل ها و ارتباط های فرهنگی یه جامعه.
حتی موسیقی کلاسیکیشون هم همینطوره.
ببین کلاسیک که میگیم آره دیگه، موسیقی رسمیشون الان همین پیم هات بود که گوش دادیم، اینا هم همینطوره. حالا میگیم کلاسیک، دلیلش این است که میگیم به زبان اصلی متصله و ویژگی های زیبایی شناسانه ملی و اینها داره.
تشکر میکنم از شما آقای دکتر مراتی. با توجه به گستردگی بحث انشالله در برنامه های آتی درباره موسیقی ملل آقای دکتر مراتی برای شما بیشتر خواهند گفت. در برنامه امشب درباره موسیقی منطقه جنوب شرقی آسیا صحبت کردیم. دو قطعه شنیدید از کشور اندونزی و قطعه شنیدید از کامبوج. امیدوارم که برنامه امشب در بخش گفتگو که در خدمت آقای دکتر محمد علی مراتی دارای دکترای اتنوموزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشگاه هنر تهران بودیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. سپاسگزاریم از همراهی و حضور شما آقای دکتر مراتی. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. با شما خداحافظی میکنم. در خدمت شنوندگان هستم. شبتون بخیر.
یک نسیم از خاطر سازی گذشت، نغمه های جاودانی خلق گشت.
شب آرامی رو براتون آرزو میکنم. ممنونم که تا این لحظه برنامه نیستان رو شنیدید. رسیدیم به بخشی که استاد کیوان ساکت با ساز و گفتار موسیقی از ایده تا اجرا رو به گوش ما میرسونند. به اتفاق این بخش رو میشنویم.
با درود و مهر و تقدیم احترام به همه فریختگان نازنینی که شیفته فرهنگ و هنر و خونیای ایرانی هستند و همه ایرانیان نازنین در هر کجای این کره خاکی پیر که روزگار خیش سپری می کنند، در ادامه پردگردانی هایی که در جلسات پیشین برای شما نواختیم، اکنون در صدد آنیم که یک پردگردانی دیگر رو برای شما توضیح دهیم و بنوازیم از جمله پردگردانی هایی که در ردیف قدما نیست. بیشتر از این گفتیم اگر بخواهیم از اصفهان، از نغمه اصفهان به نغمه دشتی به طرزی که قدما پردگردانی میکردند ما پردگردانی کنیم، یعنی مرکب نوازی کنیم، بایستی از طریق عشاق به شور اون اصفهان بریم و سپس به دشتی درجه پنجم شور، یعنی اصفهان سول، بایستی عشاق ره بنوازیم، وارد شور ره بشویم و دشتی لا. ولی راحت تر و بدون نواختن عشاق میتوان این کار رو انجام داد. ملاحظه بکنید که بدون اینکه ما از پرده های شور استفاده کنیم کاملا حالت دشتی در اینجا خودش رو نشون میده. حال باز می‌گردیم به اصفهان و پردگردانی به دشتی دیگری و سپس نغمه بیات ترک را خواهیم نواخت. ببینید این حالت حالت دشتی است بدون اینکه ما از پرده دیگری استفاده کنیم. اکنون به نغمه بیات ترک پردگردانی میکنیم. Thank you. آنچه برای شما نواختیم و از آن سخن گفتیم، پردگردانی از اصفهان صلح به دشتی لا، فرود به اصفهان صلح، پردگردانی به دشتی ره و پردگردانی به بیات ترک سیبمول و فرود یا فروز به اصفهان بود.
تشکر میکنم از استاد کیوان ساکت برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان. نیستان امشب با همراهی شما دوستداران موسیقی به پایان رسید. من لیدا وحیدی و تهیه کننده وحید رستگاری با صدا برداری خانم حق نظری برنامه نیستان امشب رو تقدیم شما عزیزان کردیم. فرناندو پسوا، شاعر و نویسنده پرتغالی، میگوید هنر موسیقی ما را به گونه‌ای رویایی از درد هستی رها می‌سازد. شب خوش، خدایا رو نگهدارتون.
دوستان شنونده و همراهان گرامی، شبتون بخیر باشه. برنامه موسیقای نیستان رو با هم شنیدیم که کاری بوده از گروه ادب و هنر شبکه رادیوی فرهنگ و همچنان در خدمت شما هستیم روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. اگر احیانا نقد، نظر و یا پیشنهادی دارید در مورد برنامه‌های رادیو فرهنگ، میتونید از طریق سامانه 162 در تهران و شهرستان‌ها بدون گرفتن هیچ پیش شماره‌ای با ما ارتباط برقرار بکنید و نقد و نظر خودتون رو در مورد برنامه‌ها بفرمایید تا انشاءالله ما بتونیم برنامه‌های بهتری رو تقدیم حضورتون کنیم. داریم میرسیم به ساعت 23 و در ادامه توجهتون رو جلب می‌کنیم به برنامه هزاره ادب پارسی که به مدت 12 دقیقه توسط همکارانم در گروه ادب و هنر شبکه رادیوی فرهنگ آماده پخش شده. با هم میشنویم هزاره ادب پارسی رو.